بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفاطمة الزهراء عليها السلام، والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عطرة نبيه لما اختلف في الله إثنان، ولورث سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم مهدينا التاسع من ولد الحسين عليه السلام. ولكن أخذوا بآرائهم واتبعوا شهوتهم كأنهم لم يسمعوا كلام الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. مهمترین مسئولیت پیامبر در طول این 23 سال ابلاغ رسالت الهی بود، اون پیامی که از طرف پروردگار، اون وجود مقدس مأمور بود اون پیام رو به مردم برساند و ابلاغ کند. خدای متعال در قرآن مجید این مسئولیت رو در آیات فراوانی بیان کرده، و ما علی الرسول الا البلاغ، و آیات دیگری هم به این مضمون هست. و این عمل انجام شد، این وظیفه الهی در اون شرایط نامساعد و سختی که پیامبر تحمل کرد، اون شرایط سخت و نامساعد رو هم در مکه در طول اون 13 سال و هم در مدینه حدود 70 جنگ اعم از غزوه و سریه برای انجام این مسئولیت الهی، وجود مقدس پیغمبر اکرم تحمل این مصائب رو کرد. و خود اون بزرگوار در تمام این مصائب و سختی ها پیشگام بود. من از باب نمونه اشاره می کنم و امور می کنم. ملاحظه می فرمایید در جنگ بدر اول کسی که به شهادت رسید عموزاده رسول خدا بود و جزء اول کسانی که به میدان جنگ اعزام شدند پسر عمش امیر المؤمنین بود و پسر عم دیگرش عبیدت ابن حارث ابن عبد المطلب بود و عمویش حمزه بود که در ماجرای بدر عبیده به شهادت رسید، در احد عمویش به شهادت رسید. اون وقتی که همه فرار کردن، خود وجود مبارکش در احد موند. این روزهای آخر در جنگ حنین وقتی باز مسلمان ها فرار کردن، خود وجود مقدسش موند به همراه امیر المؤمنین و در احد هم همینطور. هم بار سنگین مسئولیت رسالت رو تحمل کرد، اوحینا الیک قولا ثقیلا، و هم رنجها و مشقتهای انجام این مسئولیت رو با همه برخوردهایی که با ایشون شد، این وظیفه رو به خوبی انجام داد. و این روزهای آخر و سنوات آخر عمر پیامبر این سوره مبارکه نازل شد که عشق میان چشمهای پیامبر حلقه زد. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح. این مربوط به روزهای آخر عمر پیامبره. خب این سوره به ظاهر سوره ایست که بشارت است. فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیدم پیامبر گریست. عرض کردم یا رسول الله، خدای متعال میفرماید مردم یدخلون فی دین الله افواجا، شما چرا ناراحت شدید، متأثر شدید، اشکتون جاری شد؟ فرمودن این سوره پیامی داره. پیام این سوره این است که مسئولیت شما دیگه پایان گرفته. مردم یدخلون فی دین الله افواجا. سال هشتم، سال نهم، اگر تاریخ حیات پیغمبر رو ملاحظه کرده باشید، سال وفود وفت ها می آمدن دست دسته، رؤسای قبائل به همراه عده‌ای می آمدن و اسلام اختیار می کردن. فرمودن این نشان می ده که مسئولیت من پایان پذیرفته و اجل من نزدیکه. این مسئولیت به خوبی انجام شد. دیروز این آیات رو تلاوت کردیم از سوره مبارکه مائده. خداوند متعال می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و راجع به ابلاغ ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه هم که پیامبر واقعا حراس داشته، حراس داشته، به ایشان فرمانده شد از طرف پروردگار. هم جان پیغمبر در معرض خطر بود، هم این احتمال رو، احتمال عدم پذیرش رو. خب انبیا این حراس رو داشتن. یک تعبیری دارد امیرالمومنین سلام الله علیه، می فرماید وقتی سحره فرعون اون تنابها رو، ریسمانها رو، حبلها رو انداختن، فاوجس فی نفسه خیفت موسی، خیفت موسی، بله، ترس او رو گرفت، حضرت موسی. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود این ترس، ترس در رابطه با رسالت خودش نبود، نه، این ترس به خاطر این بود مواد امر بر مردم مشتبه بشه، برای این بود. بله، خب حضرت موسی سلام الله علیه که میدانست فرستاده خداست، پیغمبر خدا هم همین حراس رو داشت، حراس این که طرح این مسئله مبادا مقابله بشه باهاش، موضع گیری بشه باهاش. خصوصا میدونست امیر المومنی سلام الله علیه چه دشمنانی داره، چه کسانی رو از قریش و دیگران کشته، عمر ابن عبدالله و طلحة ابن ابی طلحة ها، اینها همه شیبه و عتبه و ولید ابن عتبه های همه دست امیر المومنی سلام الله علیه کشته شدن. در بدر 70 نفر از قریش کشته شدن، اکثر اینها به دست امیرالمومنین سلام الله علیه. یه نمونه بارزش این عقبه ابن ابی معیط هست که این ولید ابن عقبه به خاطر اینکه پدرش به دست امیرالمومنین کشته شده بود، ببینید با حضرت امیر سلام الله علیه این ولید ابن عقبه چی کار کرده. مقصود این حراس رو پیغمبر داشت، خدای متعال این کلمه رو فرستاد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این تبلیغ رو هم باید برسونیم، الا رسالت تمام نمیشه، رسالت الهی کامل نمیشه، رسالت تمامش به تبلیغ امامت. خب این کار هم در قدیر انجام شد. پس پیامبر خدا اون رسالتی که وظیفه او بود به نحو احسن انجام داد و مردم رو در اون طریق صحیح و مستقیمی که اونها رو به مقصد میرسوند، و این حقیقت در فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست که فردا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، این امر انجام شد. خب حالا پس پیامبر اون مسئولیت رو انجام داد، نوبت رسید مردم این موضع گیری که بعد از رسول خدا کردن ثبوتن از سحال خارج نیست. یا بایستی بگوییم این موضع گیری در برابر پیامبر و اهل بیت نشأت گرفته از جهل اونها بوده ثبوتن، این یک احتمال. یک احتمال دیگر این که نه، جهل بسیط اونا نمیدونستن، بهشون ادلاغ نشده. یک احتمال این است که نه، جهلشون جهل بسیط نبوده، اشتباه کرده بودن، تصور میکردن چیزی که پیامبر فرموده مطلب دیگری بوده، جهلشون جهل مرکب بوده، اینم یک احتمال. یک احتمال دیگر این است که نه، متعمدن در برابر گفتهای پیامبر عکس العمل نشون دادن و ایستادن و مقابله کردن. این ستا احتمال. اما احتمال اول جا نداره، چون پیغمبر خدا ابلاغ رسالت کرد و رسالت رو تمام کرد. آنچه که نیاز بود برای اونها بگوید فرمود، نه در یک جا، در موارد متعددی فرمود، همه چیز رو فرمود بیان کرد، خصوصا مسئله ولایت رو و این که بعد از خودشون مرجع چه کسی است. حتی من یادم میاد یه وقتی این جریان رو دیدم، جریان جالب شنیدنی هست. بعد از فتح خیبر صفیه دختر حیی بن اختر، ایشون در سهم یکی از اصحاب رسول خدا قرار گرفت، چون جزء اسرای خیبر بودن این زنها. صفیه دختر حیی بن اختر که بزرگ بنی نظیره، این حیی بن اختر از بنی نظیره، بعد از اجلاء بنی نظیر پیوست به بنی قریظه و بعدم رفت این بنی نظیر، یه عدهشون رفتن شام، در ازواعات شام رفتن، یه عدهشون هم ملحق به خیبر شدن. این حیی بن اختر آمد خیبر و در خیبر، در جنگ خیبر کشته شد. صفیه دختر ایشون اسیر شد و شد جزء کنیزه هایی که اینها تقسیم شد میان اصحاب رسول خدا و ایشون سهم دهیه کلبی شد. سهم دهیه شد. دهیه کلبی بشه میدید یکی از اصحاب پیغمبر. آمدن خدمت پیغمبر اکرم، برخی عرض کردن که یا رسول الله، این دختر بزرگ یهود هست، صلاح نیست این دختر پیش دهیه باشه. شما اگر این رو از بر دارید از ایشون و حالا بهای این رو قرار به ایشون بدید، چون بزرگ زاده است، این رو خودتون انتخاب کنید. اینطور در نقل من یادم هست دیدم که صفیه یک زن کوتاه قدی هم بوده، این دختر حیی ابن اختر که به غلط حی میخونن، حیی هست، مثقل حیی ابن اختر. خب ایشون همسر رسول خدا شد و البته ایشون پیغمبر خدا مخیرش کرد، فرمود میخواهی تو رو میفرستم پیش همون کسانه. گفت نه یا رسول الله، من بر نمیگردم، چون من هم پدرم کشته شده و هم همسرم کشته شده، من دیگه باز نمیگردم. و میخواهی، چون بزرگ زاده بود، میخواهی تو رو آزاد میکنم و همین آزادی رو صداق تو قرار میدم و باها تزویج میکنم. این رو انتخاب کرد و خودش به اختیار خودش ایشون رو پیغمبر مخیر گذاشت، شد یکی از همسران رسول خود. خب حالا یه مسائل پیش اومد، طولم میانجامه من بخوام اون جزئیات عرض بکنم. یه درگیری های بین ایشون و بعضی از همسران رسول خدا تو سفر حج، تو این سفر حجت الوداع پیش اومد بمانه. یه نکته اینجا هست، من اون مهمه میخوام عرض بکنم که ببینید پیغمبر خدا چقدر جزئیات رو بیان کرد. ایشون یه وقتی آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم، چون برخی از زنان او رو سرزنش هم میکردن، میگفتن یا بنت الیهودیه، گاهی اینطور بهش میگفتن، گریه میکرد، میامد خدمت پیغمبر، عرض میکرد که یا رسول الله اینها اینطور به من خطاب میکنن. فرمودن به اونها بگو من فرزند هارونم، من پدرم هارون، هارون یکی از انبیاست و اگر شما فرزندان اسماعیل هستید منم فرزند هارونم و همه اینها بچه های ابراهیم هم. یه وقتی آمد خدمت پیغمبر، شاید این روزای آخر عمر پیغمبر بود، شاید هم بعد از سفر حج بود، چون رسول خدا در سفر حج، این رو ابن کثیر در این تاریخش نقل کرده، به زنهاش فرمود این آخرین حج شماست و بعد از این حج بایستی بنشینید، این آخرین حج شد. حالا بعضی از زنهای پیغمبر دیگه حج نرفتن، بعضی هم تخطی کردن و رفتن. شاید ایشون وقتی متوجه شد عجل زود رس رسول خدا رو، خصوصا در قدیر و یا قبل از قدیر، اما خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله، من همسران شما برخی از بستگان شما هستند، اینها بعد از رحلت شما کسانشون هستند، اینها رو سرپرستی میکنن، به اینها میرسن، تحت سرپرستی اونها قرار میگیرن. من هم پدرم کشته شده و هم همسرم کشته شده، من کسی رو ندارم در این مدینه. چه کسی به اصطلاح مورد مرجع باشه و من به او مراجعه کنم و او امر من رو عهده‌دار شود؟ فرمودن علی ابن ابی طالب. فرمودن علی ابن ابی طالب. این خیلی عجیبه، این نکات نکات ظریفیه تو تاریخ هست، اگر اینها رو انسان ببینه که پیامبر خدا، حالا غیر از این که در یک جلسه رسمی معرفی کرد امیرالمومنین سلام الله علیه، در موارد خاصاً قیمومت رو و ولی یک زن رو مثلا رسماً می‌فرمودن که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. خب پس این که بگوییم پیغمبر خدا بیان نکرده، این با اصل مسئله رسالت همخوانی نداره. پیامبر یک مسئولیتی داشت، اون مسئولیت ابلاغ بود و این مسئولیت انجام داد. اگر بگوییم اینها پیامبر رسانده، اما اینها بد فهمیدن، اشتباه فهمیدن، درست نفهمیدن، اینم درست نیست. چون پیامبر خدا فرمودن که من راه رو کلمهجت البیضا برای شما اینطور واضح کردم، جزئیات رو واضح کرد پیامبر، تا چرا صد به یک امری مثل امر ولایت میمانند. احتمال سوم، اون احتمال سوم همین است که این موضع گیری های عمدی بود و مخالفت رسمی بود. چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در این بیانشون هم موضع گیری اونها رو بیان میکنه، هم تأمل داره این موضع گیری رو بیان میکنه، هم منشأ این موضع گیری رو بیان میکنه؟ عنایت بفرمایید این عبارت رو. حضرت میفرماید که والله، سوگند یاد میکنه حضرت، والله لو ترکو الحق على اهله، سوگند به خدا اگر حق رو بر اهلش واگذار می شدن، به اهلش می دادن، و تبعو اطرت نبیه لما اختلاف فی الله اثنا، این اختلافات دیگه پدید نمی آمد، این مسائل دیگه به وجود نمی آمد، و لورث سلف عن سلف و خلف بعد خلف حتی یقوم حجتنا. من اسم نمی برم توی عبارت، جایی که اسم حضرت ولیعهد آمده تو کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها، اینکه گاهی سوال میکنن آقا حضرت ولیعهد رو نامشون در فرمایشات حضرت زهرا هست؟ بله هست، توی عبارت هست. بعد تصریح میکنن که این چیه، این کسی که قیام میکنه، میفرمان اتاس من ولد الحسین، نهمین از فرزندان حسین. این رو میفرماید، میفرمان اختلاف پیدا نمیشون، این مسیر مسیری بود که مردم در این مسیر حرکت میکردن. بعد میفرماید که نه اینها، ولیکن اخذوا و آرائهم و تبعوا شهوته، منشأ این موضع گیری ها شهوت قدرت بود. اینها آمدن دیدن خب این گویست تو میدان و همه چیزها آماده از زمینه، زمینه مساعدیست، گفتن چرا ما بهره نبریم و بهره نگیریم؟ و تبعوا شهوتهم کأنهم لم يسمعوا كلام الله. خیلی جالبه تمسک به این آیه، و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، اوست که می آفریند و اوست که اختیار می کند. یعنی امامت مثل رسالت یه منصب الهی است، ما کان لهم الخیره، این مربوط به مردم نمیشه. این حقایقی که در لابلای فرمایشات حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها هست، غیر از خطبه اول و خطبه دوم، اینا نکاتی است که بایستی در این ایام فاطمیه بهش پرداخته بشه، اینها بازگو بشه، مردم بدانند که حضرت زهرا سلام الله علیها در موارد مختلف، در جاهای مختلف، چه در ملاقات‌های عمومی، چه در ملاقات‌های خصوصی و فردی، مطلب رو بیان کرده و راه نادرست اونها رو تفهیم کرده، که کسی نگوید که من نمیدونستم، ما در جریان نبودیم، نمیدونستیم. این یک بیانی از حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها به مناسبت این ایام. و من این فراز رو از فرمایشات حضرت زهرا امروز انتخاب کردم چون روز جمعه است و متعلق به حضرت ولی عهد سلام الله علیهم هست. جمع کرده باشیم هم بین جریان حضرت صدیقه طاهره و هم نام مبارک حضرت ولی عصر رو برده باشیم. من چند تا بیت خطاب به حضرت حجت روحی له الفدا در همین رابطه میخوانم و مجلس رو تقدیم میکنم. مولای ما سن الزلال سوى الاولا، مولای ما سن الزلال سوى الاولا، هجموا على الطهر البتولة دارها، غزوا سليلة أحمد بالباب، رزوا سليلة أحمد بالباب حتى أثبتوا في صدرها مسمارها، أسر ابنة الهاد الأمين وأسغتوا منها الجنين وأخرجوا كرارها، والأب صبد مطنها مصنها واستنصرت عمرا فليتك تسمى استنصارها، وغزت وغزت وآثار السياط بجنبها، يا ليت عينك عاينت آثارها. همین بیت آخر من ترجمه کنم. این شاعر میگوید یا بقیت الله، فاطمه از دنیا رفت، آثار اون ضربات و صدمات هنوز بر بدن زهرا باقی بود. این مضمون فرمایش امام صادق علیه السلام در اون روایت ابی بصیر که فرمود ماتت و هین ماتت و ان فی ازدها که مثل دولاج و الاثر الباقی مثل دون جین فی عزد الزهرایم اغلال حججی. خدای ما را بیاموز حضی از این مراسم به روح انبات گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت، لاسی ما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل ننکرانی، والدینشان، امام، شهدا، عائد و واصل بفرمایید. حوزه های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، اساتید بزرگوار، مراجع، مقام معظم رهبری به سلامت بدار. امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح بفرما. دعواتی که شده و میفرمایند به هدف اجابت مقرون فرما. حق محمد و آله.